سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو تارنا، در خدمت مهمان عزیزمون سرکار خانم یلدا انگالی، شاعر جوان و خوش‌ذوقمون هستیم. خانم انگالی، شما فعالیتتون رو از چه سنی شروع کردین و چگونه وارد این عرصه شدین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. فعالیت رسمیم از سن تقریبا 12 سالگی از نوجوانی شروع شد با همکاری با نشریات و روزنامه هایی که حالا بیشتر در حیطه نوجوان ها مطالبشون منتشر می شد، مثل نشریه دوچرخه، نشریه پندار و همینطور ادامه پیدا کرد. اما فعالیت حرفه‌ایم در زمینه ترانه سرایی از سال 89 اتفاق افتاد و با پیشنهادی که در واقع از سمت صدا و سیما برای یک ترک مناسبتی به من شد و شروع فعالیت حرفه‌ای ترانه سرایی من از سال 89 بود.
به عنوان یک بانوی هنرمند و موفق، فعالیت ترانه سراهای خانم را در عرصه ترانه امروز چطور تحلیل میکنه؟
در مورد ترانه سراهای خانم، من فکر میکنم که بسیار فعالیتشون قابل ستایش است از سمت خودشون، به این دلیل که با وجود تمام محدودیت ها و بدون هیچ حمایتی در واقع این مسیر رو شروع کردن و ادامه دادن، و شروع کردن این مسیر اونقدر سخت نیستش که ادامه دادن و در واقع اینکه دووم بیارین توی این مسیر مشکل هست. بنابراین من واقعا ستایششون میکنم و امیدوارم فضا به سمتی بره که از سمت جامعه بیرونی هم این حمایت وجود داشته باشه.
خانم انگالی، توی جامعه کنونی ما نمیشه گفت خانم ها فعالیتی ندارند، بلکه برعکس خیلی هم مشخص و واضح فعالیت میکنن، ولی خب به نوعی میشه گفت فیل رنگی که برای خانم ها قرار گرفته شده خاکستری رنگه. به نظر شما دلیل این فعالیت های خاکستری چی میتونه باشه؟
ببینید، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم در محیطی که از همه لحاظ خانم ها رو محدود میکنه و تصویر خانم ها رو محدود میکنه و صدای خانم ها رو محدود میکنه، در چنین محیطی خانم ها بخوان خیلی رنگی بدرخشن. بنابراین حتی اونهایی که دیده و شنیده هم میشن، واقعا توانایی خودشون هستش و پشتکارشون. طبیعتاً کسی که، خانومی که توی یک جامعه ای که از همه نظر بهش هیچ رخصتی برای در واقع نمایش خودش داده نمیشه، تونسته به مرحله‌ای برسه که حتی خاکستری دیده بشه، اگر این خانم در هر جامعه دیگه‌ای بود، طبیعتاً همون رنگی که شما توقع داشتین رو داشت. این نهایت امکانیه که به نظر من خانم‌ها توی جامعه ما دارن.
خانم انگالی، احساس شما چقدر در سرودن اشعار و ترانه هاتون تاثیرگذار بوده؟
من معتقدم که احساس در واقع فاکتور اصلی هستش. از ابتدای مسیر تا روزی که ما حالا بخوایم در سطح فوق حرفه‌ای هم کار کنیم، در واقع اگر احساس وجود نداشته باشه و شما سرشار از انواع تکنیک ها باشید، اون کار اثرگذار نمیشه. اما معتقدم که اون چیزی که شما اسمشو میذارین منطق، من اسمشو میذارم تکنیک ها. تکنیک ها لازم هستن، به خاطر اینکه وقتی در واقع حجم کار، حجم سفارش زیاد بشه و شاعر نمیخواد به تکرار برسه، اینجاست که اون تکنیک ها در واقع به داده شاعر میرسه که بتونه با استفاده از اونها هم احساسش رو مجدداً در واقع فعال کنه و هم بتونه کار با کیفیتی ارائه بده. اینه که به نظر من هر دو از اهمیت برخوردار. من سعی میکنم توی کارام اون تکنیک ها و اون منطق رو هم پس ماجرا داشته باشم، اما اولویت برام احساس هست.
خانم انگالی، گویا شما فرمودید که مدرسم هستین. بر حسب تجربه‌ای که دارید، میخواستم بدونم که آیا کسی به شما تا حالا رجوع کرده که مثل خودتون از 9 سالگی عاشق شعر باشه و شعر در بطن وجودش، تو رگ و ریشش به صورت ذاتی قرار داشته باشه؟ یعنی قبل از این که بخواد کلاسی شرکت کنه و آموزشی ببینه، این هنر از اساس در درونش وجود داشته باشه؟
من تقریبا 99% هنرجوهایی که بهشون برمیخورم این حالت رو دارن، حالا در سطوح مختلف، ولی یک طبعی، یک استعدادی درونشون هست که به سمت این مسیر میان، به این دلیل که معتقدم شاعری یا ترانه‌سرایی شورایی مثلا شغل پزشکی و مهندسی نیست که ما تصمیم بگیریم میخوایم انجامش بدیم و بعد بریم یاد بگیریم. یک چیزی باید از درون ما جوشیده باشه و این در مورد هنرجوها اکثرا وجود داره، یعنی برعکسشه. شاید بگم 1% پیش اومده که من دیدم فردی اومده که اصلا استعداد نداشته و حتی اون هم موفق شده که یک اتود سالم در انتهای دوره تحویل بده. به نظر من این تپ وجود داره، فقط باید توی مسیر درستی راهنمایی بشه.
خانم انگالی، گویا شما متأهل هستین. عاشق شدین؟
برای فردی که در واقع هنر اولویت اول و آخر زندگیشه، فکر میکنم که عشق یک بخش جدایی ناپذیره. یعنی بدون فاکتور عشق بعید میدونم کسی بتونه در حیطه هنر دوام بیاره و ادامه بده و هنرمند موفقی باشه. بله.
زمانی که در راه و مسیر عشق و عاشقی قرار گرفتین، آیا این عشق در شعرها و ترانه های شما ریشه پیدا کرد؟
جالبه که این عشق باعث شد که قلم من بخشکه. لذت که من شاعر در واقع عاشقانه نویس هستم، عمده کار من تو سبک و سوژه های عاشقانه است. منتها من همیشه اکثرا عاشقانه منفی می نوشتم و بعد اون حالا هوای خوبی که وارد زندگی من شد باعث شد که تا مدت زیادی نمیتونستم بنویسم، طوری که همسر من شوخی میکرد، میگفتش که میخوای اذیتت کنم یه مدت مثلا چه میدونم فاصله بگیریم بتونی باز بنویسی؟ گفتم نه ممنون، متشکر. به این شکل نمود پیدا کرد عشق توی قلم من.
زمانی که شعر و ترانه میگین، آیا از همسرتون هم درباره شعرها و ترانه هاتون نظر خواهی میکنین؟
واقعیت من چون مدت هاست که عمده کاری که دارم انجام میدم ترانه هایی هستش که بر اساس ملودی مینویسم و چون ایشون موزیسین هستن و ملودی رو خوب میشناسن، اتفاقا خیلی نظراتشون میتونه کمک باشه. برای ترانه های مستقلی که بخوام بنویسم در حد یک مخاطبی که حالا بخوام نظرشون بدونم، ولی در مورد ترانه‌ای که بر اساس ملودی مینویسم به عنوان در واقع یک فرد متخصص من نظر ایشون رو میپرسم و اتفاقا خیلی جاها کمک بوده.
خانم انگالی، زمانی بود که آقایون از عشق و عاشقی میگفتن خانم ها از بی‌وفایی، حالا خانم ها از عشق و عاشقی میگن و آقایون از بی‌وفایی. به نظر شما این خواست جامعه بوده، خواست فرد بوده یا خواست شاعران عزیز ما بوده که محتوا و موضوع به این سو گرایش پیدا کرده؟
خب ببینید، ما شاعرهای خانم زیادی داریم در سبک‌های مختلف، شعر کلاسیک، شعر نو، ترانه و غیره، ولی اون بخشی که ما میشنویم از بیرون توی کارهایی که منتشر میشه عملا بخش ترانه هستش دیگه، که به اقتضای موسیقی و به اقتضای سفارش خواننده ها بیرون میاد. از طرفی تعداد خانم های ترانه سرایی که در سطح حرفه‌ای دارن توی صنف در واقع مارکت موسیقی دارن کار میکنن به تعداد انگشتای دو دست نیستن. از طرف دیگه هم مشتری، سفارشی که داره میده، مشتری در واقع آقایون هستن، چون این ترانه ها بنا نیست با صدای خانم ها شنیده بشه، امکانی برای شنیده شدن صدای خانم ها وجود نداره. پس وقتی که یک آقا میاد سفارش ترانه میده و حالا هوای خودش رو هم ترجیح میده بخونه، فضا نباید به سمت زنانه بره. خانم ها مجبورن فضای مردانه رو بنویسن و همه اینها دست به دست هم میده. از طرفی به قول شما فضای جامعه داره به یک سمتی میره که خب اون خواننده یا آقا میدونه که باید یک سری واقعیات رو بیان کنه که مخاطب خودش رو داشته باشه. همه اینها دست به دست هم میده که توی یک برهه زمانی ما میبینیم که فضا ناخودآگاه به یک سمت مشخصی میره و این نیستش که بگیم صرفا خانم ها حالا تصمیم گرفتن که الان این فضا رو بنویسن. درصد بیشتریش اقتضای فضا و زمان و مکان هستش.
خب خانم انگالی، فکر میکنین خانم ها با چه سختی و مشقتی دارن در این حیطه فعالیت میکنن که با آقایون ترانه نویس برابر باشن و خوشتر بدرخشن؟ چرا که فضا برای آقایون به نوعی بیشتره در این زمینه و در کل به اون مرحله‌ای که باید مساوی بشن با آقایون چطور میتونن برسن؟
اولا که خانم ها اصلا به اون مرحله مساوی عملا میتونم بگم نرسیدن هنوز. یعنی ما بجز دو یا سه تا خانومی که حالا کارهاشون در حد آقایون، نگیم حتی برابر، نزدیک به در واقع حالا سطح آقایون داره دیده و شنیده میشه، ما خانم زیادی توی این عرصه نداریم که کارش دیده شده باشه یا شنیده شده باشه. اصلا بحث کیفیت کار نیستش. ما خانم هایی داریم که به مراتب بهتر از خیلی از آقایون دارن کار میکنن. فقط و فقط برمیگرده به همون بحثی که تو سوال قبلی جوابی که مطرح کردم، اینکه به هر حال با توجه به محدودیت هایی که برای خانم ها وجود داره، اولا که ما میبینیم فضای کار توی به خصوص توی موسیقی همیشه کار موفق‌تر کاری هست که همزمان با هماهنگی بین خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا خلق میشه، مثل کارهایی که تو دهه 40 و 50 اتفاق افتاد و ماندگار شد. خب خانم‌ها چقدر این امنیت رو دارن که بخوان در کنار حالا خواننده‌های آقا، آهنگسازهای آقا اون فضا رو داشته باشن که در امنیت کامل بخوان حالا همزمان کار رو پیش ببرن؟ پس مجبورن با فاصله کار کنن. با فاصله کار کردن خودش یه آسیبی میشه که خب اون خواننده آقا میگه که برای من به مراتب راحت‌تره که بخوام با یک ترانه‌سرای آقا کار کنم. اولا فضای من رو به عنوان فضای مردانه راحت تر شاید بتونه پیدا کنه. ثانیاً این مراوده ها و رفت و اومد ها و اینها هیچ کدوم نه برای من نه برای ایشون حاشیه ساز نیست. تمام اینها دست به دست هم میده که خب به هر حال به مراتب این کار سخت تر باشه، این دیده شدن شنیده شدن برای خانوم ها سخت تر باشه. پس برمیگردیم به همون جواب که اگر خانومی تونسته دیده بشه توی این عرصه، شاید بگم از اون آقایی که هم لول خودش داره کار میکنه به مراتب کارش قوی تر بوده که تونسته این تفاوت رو پر کنه و برسه به اون مرحله دیده شده.
خانم یلدا انگالی چطوری تونستن بروز احساسات بدن با تمام سختی ها و مشکلاتی که در پیش رو داشتن، در این مرحله از زندگی قرار بگیرن و به نوعی میشه گفت جزء ده بانوی نامبروان ترانه‌سرای کشور باشن؟
ببینید سوال خیلی خوبیه. واقعیت این که چجوری تونستم خودم هم وقتی مرور میکنم تعجب میکنم. بارها و بارها توی این مسیر من به این نتیجه رسیدم که من دارم اشتباه میکنم، این فضا داره به من آسیب میرسونه، حالا به خاطر حواشی که وجود داره و همه اینها. اما الان وقتی که نگاه میکنم به پشت سر، در واقع وقتی که هنرجویی دارم که خانم هستش و نگران ابتدای مسیر هستش، نگاه میکنم به مسیری که طی کردم و میگم که ملاک فقط و فقط خودت. این مشکلات وجود داره، این حواشی وجود داره، این محدودیت ها وجود داره، آسیب ها وجود داره. از خیلی وقتا ما از صنف آقایون ضربه نمیخوریم که از صنف خانوم های همکار ضربه میخوریم. اگر یه مثالی هستش که میگه اگر میخوای یک جامعه رو تغییر بدی از اتاق خودت شروع کن، من واقعا به این قضیه معتقدم. من از جایی که احساس کردم من دارم درست پیش میرم اما این فضاست که داره آسیب میرسونه، سعی کردم حداقل از اون امکان محدود خودم که میتونست هنرجوهای خودم باشه شروع کنم و سعی کنم حمایت کنم، به خصوص هنرجوهای حالا خانوم دخترها رو که یه خورده این فضا بشکنه. و این که بگم چطور دووم آوردم تا الان، فقط شاید دلیلش این بود که گفتم این شعر و ترانه برای من یک تصمیم نبود که یک روزی تصمیم بگیرم شاعر و ترانه سرا بشم. از زمانی که یادم میاد از کودکی این رو با خودم داشتم. پس اگر خودم تصمیم گیرنده بودم که توی این مسیر بیام، 100% تا الان بارها رهاش کرده بودم. ولی چون این درون من هست، هر زمان که من در واقع اومدم در رو ببندم و فاصله بگیرم، ناخودآگاه این فضا دوباره، اصلا خود من، روحیه من، همه چیز به یه سمتی پیش رفته، قدم های من به یه سمتی پیش رفته که باز من ادامه بدم.
خانم انگالی، شما فرمودین که هم ترانه کار کردین و هم کلاسیک. به نظر شما کدوم یکی از این دو میتونن به نوعی بروز احساسات یک زن رو بیشتر و واضح‌تر نشون بدن؟
ببینید کلاسیک و ترانه به لحاظ مضمون با هم متفاوت نیستن. کلاسیک و ترانه در واقع به لحاظ زبان و کاربرده که با هم متفاوتن. در واقع ما میگیم که شعر کلاسیک الزامی برای تلفیق با موسیقی نداره، ولی ترانه این الزام رو داره. از طرفی هم ما میگیم شعر کلاسیک 100% زبانش معیاره، اما محاوره در 90% ترانه در 90% موارد زبانش محاوره است. پس مضمون خیلی تفاوتی نمیکنه. این که بگم احساس یک فرد چطور میتونه در کدوم زمینه بهتر میتونه در واقع نمود داشته باشه، خب طبیعتا ترانه با توجه به ویترینی که داره، این که بخواد حالا با صدای خواننده، با ملودی آهنگساز دیده و شنیده بشه، مخاطب گسترده تری داره. نمیگم مخاطب با کیفیت تری داره، صرفا دارم راجع به کمیت صحبت میکنم. مخاطب گسترده تری داره و این باعث میشه که خب جذاب تر باشه برای کسی که میخواد از احساسش صحبت کنه، دوست داره افراد بیشتری اون رو بشنون. پس اینه که فکر میکنم خیلی ها بیشتر به سمت ترانه میان برای بیان احساسشون.
خانم انگاری، تا حالا ترانه‌ای داشتین که خودتون دلتون می‌خواست اجراش بکنین و خودتون بخونیدش؟
100%، 100%. من یعنی خانم‌ها میگم از اون جهت که کارشون معمولاً، حالا ما که در ایران فعالیت داریم و فعالیت رسمی داریم، خب اون محدودیت‌ها رو داریم رعایت می‌کنیم و خیلی از ترانه‌های ما هستش که فضای زنانه داره و امکان عرصه‌ای برای ظهور نداره، یا اگر عرصه‌اش هست و ما اجازه بدیم که یک خانم این کارو بخونه، بعد می‌خواد برامون مسئله ساز بشه. اینه که این ترانه‌ها میره یه گوشه قرار می‌گیره، یه آرشیوی میشه که بعد چون سوژه‌ش هم کاملاً زنانه هست، کاملاً بیانگر احساسات ماست، همون جاهاست که آدم وسوسه میشه که ای کاش میتونستم خودم کارم رو بخونم. و حالا
اگر فضا برای خانم ها باز بود و شرایط ایجاد بود که میتونستن احساساتشون رو با بیان یک ترانه به طرف مقابلشون به نوعی برای خواستگاری انجام بدن، آیا شما جسارت انجام همچین کاری رو داشتین؟
چرا که نه، و من واقعا تحسین میکنم خانم هایی رو که جسارت حالا بیان احساسشون رو به هر شکلی فارغ از محدودیت ها داشته باشن. ولو اینکه ما میبینیم خیلی کارهای موفقی توی تاریخ ترانه و موسیقی ما بوده که عشق های بسیار ماندگاری که ما توی کارها میشنویم و بعد مراجعه میکنیم میبینیم مؤلفشون خانم بوده. این که بگم خود من شخصا چنین کاری میکنم یا نمیکنم، میگم من بسته به اون فضایی که حالا بخوام کار بکنم، اگر نیاز باشه چرا که نه، و به نظرم نباید چنین محدودیتی رو در نظر گرفت.
خارج از شعر و ترانه، شما با بروز احساسات از سمت خانم ها آیا موافق هستین؟
من با ابراز هر چیزی از سمت خانم ها موافقم و من با محدودیت در هر زمینه‌ای برای خانم ها مخالفم. ببینید، ما هر جایی که به تاریخ خودمون، اصلا نمیخواد به تاریخ حالا فرهنگ هایی که با ما متفاوتن رجوع کنیم، به تاریخ خودمون رجوع کنیم، هر جایی که خانم ها عرصه‌ای برای ظهور داشتن، اونجا رشد اتفاق افتاده. ناخودآگاه این اتفاق میافته.
خانم انگالی، فکر میکنین که در بحث ترانه میشه که بیشتر از این در ایران قوی تر و حرفه‌ای تر از چیزی که در حال حاضر هستیم فعالیت کنیم و جلو بریم؟ چرا که من نمیخوام واقعا به کسی توهین کنم، ولی آدم بعضی وقتا یه اشعاری میشنوه، یه ترانه هایی میشنوه که به خودش میگه که چطوری این افراد اسم خودشون رو ترانه سرا یا خواننده گذاشتن، و واقعا آیا امکان این هست که ما بتونیم قوی تر و حرفه‌ای تر از چیزی که در حال حاضر هستیم جلو بریم؟
دو تا نکته من بگم خدمتتون. اول اینکه در حال حاضر هم ترانه هایی که داره داخل ایران در واقع تألیف و تولید میشه، به مراتب از ترانه هایی که خارج از ایران تا قبل از این ما میشنیدیم قوی تر هستش. یعنی خوشبختانه حتی ما میبینیم که خواننده هایی که حالا به خاطر محدودیت ها، خواننده های لس آنجلسی رو فرض کنیم، قبلا مجبور بودن کارهای خیلی سخیف بخونن، الان به این رشد رسیدن که از داخل ایران کار انتخاب میکنن و میبینیم که حتی برای خودشون هم با توجه به تمام رزومه و موفقیت و حالا ویوی که دارن، ولیکن اون ترانه هم باز باعث میشه که اون خواننده با تمام اون رزومه بیشتر دیده بشه، بیشتر شنیده بشه. اینه که ما همین الان هم به نقطه خوبی در ترانه رسیدیم، منتها در مورد اون بخشی از کارها که هم من هم شما هم حتی مخاطب عام میشنوه و میدونه که کارهای فاخری نیستن، موضوع اینه که ببینید ما ترانه رو اگر بخوایم دسته بندی بکنیم، ما دسته ترانه های فاخر عملا شعر محاوره هستن و بعد ما حالا صرف ترانه محاوره رو داریم. شعر محاوره خیلی متفاوته با صرف ترانه محاوره. نمیتونیم منکر این بشیم که مثلا شما توی یک عروسی نمیتونید بیاید حالا یک کار فاخری از مثلا مرحوم افشین یدالله با صدای علیرضا قربانی رو پخش کنید. بله، من مخاطب خاصی هستم و ترجیح میدم این کارو بشنوم. به هر حال مارکت ما یه بخشیش نیاز داره به کارهایی که حالا یه مقدار عامه پسندتر باشه و ما نمیتونیم اونا حذف کنیم. اگر بخوایم حذف کنیم، یه بخش عمده از مخاطب عملا بی جواب میمونه. اینه که اونها هم حضورشون نیاز هست، ولی اینکه حالا سلیقه من باشه یا نباشه، خب 100% من سلیقم شعر معاوره هستش.
خانم منگالی، راز موفقیتتون چی میتونه باشه؟
فکر میکنم همون پشتکاری که صحبتش رو کردیم و اینکه فاکتور دوم هم با صحبتش رو کردیم، اینکه شعر چیزی نبود که من تصمیم بگیرم برم یاد بگیرم و بعد به عرصه ظهور برسونم. شعر همیشه با من بوده. من یه خاطره براتون تعریف کنم، جالبه. من اول دبستان که بودیم، جشن الفبا اومدن گفتن که همه بچه‌ها دانش آموزا باید هر کسی بیاد یه کاری انجام بده توی این جشن، مادرتون هستن و فلان، یه شیرین کاری هرچی. بعد اون موقع اومدن به من گفتن تو نفر اول باید اجرا کنی، چی کار میکنی؟ گفتم من یه شعر از ابوالقاسم فردوسی میخونم. خب یه بچه 7 ساله اول دبستانی تصمیم نگرفته که مثلا بگه، که علاقش بوده، درونش بوده و الان هم وقتی نگاه میکنم میبینم هر قدمی که برمیدارم، هر تصمیمی که میگیرم واقعا از همون کودک درون من داره میاد که عجینه با فضای شعر و ترانه. چون به هر حال من از خانواده میام که خانواده پدری من همه در واقع ادیب بودن، استاد دانشگاه بودن، حالا تدریس داشتن در زمینه ایران شناسی، زبان شناسی، کتاب شعر داشتن. پدر من موزیسین بودن، نوازنده بودن. خب این فضا، من از وقتی چشم باز کردم توی این فضا بودم و حتی اگر بخوام هم یه روزی فاصله بگیرم، کما اینکه بارها خواستم، اما نمیتونم. و فکر میکنم همه اینا در کنار هم باعث شده که من بتونم این مسیر رو تا اینجا ادامه بدم.
چه توصیه‌ای برای اون پدر مادرهایی دارین که میدونن و میبینن که فرزندشون استعداد داره ولی خب کماکان از کنار این موضوع بی اهمیت رد میشن و عبور میکنن؟
من میتونم مثال‌های بارزی رو برای اون پدر مادرها بزنم از افرادی که رشته‌های تحصیلی حالا خیلی پولساز یا خیلی رشته‌هایی که هممون میدونیم مادر پدرها تشویق میکنن بچه‌ها رو، ادامه دادن و در نهایت دقیقاً توی این حیطه‌ای که علاقه داشتن و استعداد داشتن موفق شدن. از جمله همسر خود من، همسر من مهندسی صنایع خوندن و الان یک نوازنده موفقن، چون از ابتدا از کودکی مثلا ایشون نشون داده بود که خب علاقه داره به این حیطه. و من الان حتی ما تو مارکت موسیقی دوروبر خودمون، دوستان خودمون، همکارانمونو که میبینیم، هیچ کس که بگم، شاید بگم مثلا 90% افراد اصلا از رشته هایی اومدن که هیچ ربطی به موسیقی و هنر و شعر و ترانه نداشته. 10% هستن که تحصیل کرده این رشته ها هستن، ولی اون 90% میبینیم خیلی موفق ظاهر میشن. اینه که واقعا اگر که بینن که علاقه وجود داره و استعداد وجود داره، به نفع خودشون و به نفع فرزندشون هستش که به همون سمت تشویقشون کنن.
خانم انگالی، به غیر از پشت کار خودتون، مشوق و حامیتون در این موضوع و این قضیه کی بوده؟
مشوق من توی این مسیر، خب خانواده من با توجه به اینکه عقبه هنری داشتن، همیشه توی این زمینه حامی بودن، خانواده پدریم علت خصوص. و توی این مسیر هم که وارد شدم، جز معدود افراد خوششانسی بودم که با افراد درستی من شروع کردم این مسیر رو. یعنی من سال 89 که میخواستم به صورت حرفه‌ای و تخصصی وارد ترانه بشم، اولین فردی که باهاشون آشنا شدم و راهنمای من شدن جناب مرحوم یداللهی بودن که بسیاریشون حامی عمل کردن. و همین باعث شد که، چون توی این مسیر شما خیلی به افراد مغرض برمیخورین، میگم فرقی هم مثلا بحث جنسیت نیست، واقعا رقابت حالا یه وقتایی به شکل مغرضانه خودشو نشون میده. اینه که بخوام بگم مشوق ها، اول خانواده، بعد دوستانی که توی این مسیر در واقع در کنارشون قرار گرفتم، و در حال حاضر هم همسرم که خودشون به هر حال یه بخشی از هنر این مملکت هست.
خانم انگالی، سوال و ابهامی که وجود داره اینه که شما که خودتون یکی از موفق‌های خانه ترانه بودید و از خانه ترانه رشد و راهتون رو پیش گرفتین، اما حالا به چه دلیل دیگه با خانه ترانه فعالیت و همکاری ندارید؟ آیا مشکل و ناراحتی بین شما و خانه ترانه به وجود اومده که این ارتباط گسسته شده؟
واقعیت من اگر خروجی موفق خانه ترانه هستم، خروجی موفق خانه ترانه‌ای هستم که زیر نظر دکتر یداللهی بود و فضای بسیار متفاوتی داشت. و جناب دکتر یداللهی مدیریتی که روی خانه ترانه داشتن، در واقع باعث می شد که حامی افرادی بودن که می دیدن مستعد هستن و کمک می کردن به این افراد که بالا بیان. و من شاهد بودم که کمک های ایشون و مدیریت ایشون چه نتیجه ای داشت در خروجی اون افرادی که وارد خانه ترانه می شدن. اما حقیقتا بعد از فوت ایشون، چیزی که ما دیدیم، اتفاقاتی که افتاد، باعث شد که در واقع اینجوری نبود که من بخوام قهر کنم از خانه ترانه. نشون داده شد که این خانه ترانه دیگه خانه ترانه‌ای که تو می شناختی نیست، حتی خانه تو نیست. دو تا مثال اگر بخوام بزنم، زمانی که دکتر یداللهی فوت شده بودن، یک مراسمی بنا بود برگزار بشه و از عوامل، از بچه های خانه ترانه دعوت شده بود که توی یک ویدئویی صحبت کنن، و همین اعضایی که الان این سوال رو مطرح کردن از من دعوت کردن که توی اون ویدئو باشم، و من با اون حال بدی که اون روزها داشتیم خودم آماده کردم که توی اون ویدئو بخوام صحبت کنم. ساعت 11:30 شب به من پیغام داده شد که ببخشید علی جان، واقعا با عرض شرمندگی، فرهنگ سرا گفتن که ما این خانم رو نمیشناسیم، ایشون اسمشون از لیست خط خورده. خب اونجا من جوابی که دادم این بود، فرهنگ سرایی که کتاب من توش رو نمایی شده، چطور من رو نمیشناسه؟ اصلا چطور به خودشون اجازه میدن چنین پیغامی رو برای من بفرستن؟ این اولین در واقع زنگی بود که توی گوش من صدا کرد. و بعد هم اتفاقاتی که به مرور افتاد، به هر حال فضا به یه سمتی رفتش که عملا اصلا چیزی نیستش که شاید اون زمان دکتر یدالله مد نظر داشتن. و الان هم که از من دعوت میشه، به من گفته میشه که به خاطر دکتر یدالله بیا، و جواب من اینه که اگر دکتر یدالله بودن اصلا خودشون نمیخواستن چنین فضایی وجود داشته باشه، اصلا خودشون مدافع و حامی چنین فضایی نبودن، ایشون اصلا فضای دیگه ای مد نظرشون بود. اینه که تا زمانی که من احساس نکنم خانه ترانه خانه ترانه هستش، نه خودم میرم نه تشویق میکنم که بخوام بگم دیگران برن. در صورتی که اون زمان هر جا که صحبت میشد من همیشه میگفتم اگر میخواین شروع کنین، اولین قدم، بهترین قدم براتون الان میتونه خانه ترانه باشه. ولی الان اگر که از من نظر میپرسن، میگن که ما بریم خانه ترانه، بریم توی جلسات، میگم که برین ولی کار نخونین، برین فقط بشنوین که متوجه بشین نقدای مخرزانه رو، متوجه بشین هر کسی کجا ایستاده و داره چه کار.
خب خیلی هم ممنونم. به عنوان صحبت پایانی برای ما چه دارین سرکار خانم؟
حالا اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم راجع به صحبت‌هایی که کردیم، من فکر می‌کنم که کسی که برای مسیری ساخته شده باشه، قوی یا ضعیف، راه خودش رو پیدا میکنه و این مسیر خودش الک میکنه افراد رو. اگر افرادی که علاقه دارن اما حالا فکر میکنن، چون خیلی وقت گفته میشه مافیا وجود داره توی این عرصه و فلان، نه چنین چیزی نیستش. اون چیزی که شما از بیرون اسمشو میذارین مافیا، افرادی بودن که توی این مسیر دووم آوردن با وجود تمام مشکلات، الک شدن و باقی موندن. چیزی به اسم مافیا وجود نداره. من ادامه بدن و از راه و مسیر درستش ادامه بدن، به صورت آکادمیک در واقع آموزش ببینن و جلو بیان که در بلند مدت هم بتونن از رزومه‌شون دفاع بکنن. من نظرم اینه که اگر خودمون حامی هم دیگه باشیم، نمیتونیم ایرادی از بیرون بگیریم.
همونطور که در جریان هستین، خبرگزاری تارنا رادیویی رو افتتاح کردن که به صورت تخصصی در زمینه شعر و ترانه فعالیت میکنن. به نظر شما رادیو تارنا چقدر برای شاعران و ترانه‌سراها میتونه مفید و مثمر ثمر باشه؟ و همینطور نظر خودتون درباره رادیو تارنا چیه؟
واقعیت آشنایی من با رادیو تارنا برمیگرده به حدوداً 3 یا 4 سال پیش که اون زمان هنوز رادیو راه اندازی نشده بود، خبرگزاری تارنا بود و خب خبرگزاری وزینی بودش که من هم در واقع همکار کردم که یکی فکر میکنم معرفی شاعر هفته همچین چیزی بودش که توی اون بخش من در واقع معرفی شدم و فیدبکش هم بسیار مثبت بود، فکر میکنم هم برای من هم برای خبرگزاری. در مورد اینکه الان بخش رادیو را اندازی شده، خیلی موافقم، خیلی استقبال میکنم و تشویق میکنم، کما اینکه الان خودم حضور دارم به عنوان اولین افرادی که توی رادیو تارنا حضور پیدا کردن، به این دلیل که به هر حال الان ما داریم میبینیم که فضای مجازی چقدر تأثیر داره. در کنارش اینکه حالا رادیوی ملی ما فضایی هستش که باز اون محدودیت ها رو به وجود آورده که نمیتونه تأثیر چندانی نه رو موفقیت هنرمندای ما داشته باشه، نه هنرمندا خیلی علاقه‌ای دارن که حضور داشته باشن. اینکه ما خبرگزاری ها و به این شکل به شکل رادیویی داشته باشیم که یه جورایی بخواد این حالت دو طرفه، ارتباط دو طرفه برد برد وجود داشته باشه بین هنرمندا و خود رادیو، خب اتفاقیه که خیلی مثبته و من امیدوارم ادامه دار باشه و موفق باشید.
خانم انگالی، فکر نمی‌کنین اگر اتحاد و حمایت خانم‌های ترانه‌سرا بیشتر بود، موفقیتشون نتیجه بخش‌تر بود؟ چرا که از اونجایی که ما اطلاع داریم، خانم‌های ترانه‌سرا ترجیح میدن که از یک مرد حمایت کنن تا از یک خانم. شما دلیل این رو چی میدونی؟
سوالی که پرسیدین جوابش بدیهیه. 100% اگر که این حمایت از هم رو داشته باشن، اتفاقات بهتری میفته، حتی مسیر برای خودشون هموارتر میشه. من توی صحبتام اشاره کردم به این موضوع که خانم ها اونقدر از صنف آقایون ضربه نمیخورن که از همدیگه ضربه میخورن توی این فضا. اینکه دلیلش چیه، حالا باز برمیگرده به اون جامعه شناسی ما، فرهنگ ما، که حالا من خیلی متخصص نیستم در این زمینه، اما من به شخص اگر بخوام نظری بدم، میگم از خودم شروع میکنم، کما اینکه گفتم شروع کردم و سعیم بر اینه که حداقل خانم‌ها یا دخترهایی که به من مراجعه میکنن برای حالا اینکه بدونن این مسیر رو به چه شکل پیش ببرن، من راهنمایی درست و خالصانه‌ای براشون داشته باشم. هر کدوم از خودمون شروع کنیم، اون اتفاقی که باید میافت.
ممنونم که تشریف آوردین به برنامه خودتون.
مرسی.
بس که عمریست در آیینه غریب است تنم، باید این بار به آغوش خودم سر بزنم. من به دنبال قدم های خودم میگردم، شاید این راه مرا برد به سوی وطنم. خنجر از پشت ولی مهر گناهکار زدند به من بیگناه و پارگی پیرهنم. تو بنا بود که بت باشی ولی بغض شدی، هرچه بی پای بنا شد همه را می شکنم. کاش ای کاش کسی مشت به کوبت بردر، بگشایم در را عشق بگوید که منم.
بس که عمریست در آینه غریب است تنم، باید این بار به آغوش خودم سر بزنم. من به دنبال قدم های خودم میگردم، شاید این را مرا بغزم اما نشکستم، شهر بی حادثه هستم. اگر از من خبری هست برسانید به دستم. بغزم اما نشکستم، شهر بی حادثه هستم. اگر از من خبری هست برسانید به دستم.
خنجر از پشت ولی مهر گناهکار زدند به من بیگناه و پارگی پیرهنم. تو بنا بود که بت باشی ولی بغض شدی، هرچه بی پای بنا شد همه را می شکنم.
خنجر از پشت ولی مهر گناهکار زدن به من بیگناه و پارگی پیرهنم. تو بنا بود که بت باشی ولی بغض شدی، هرچه بی پایه بنا شد همه را می شکنم.